زیرن مسئولیت ها کوتاهی شده، مسئولین باید بیان به مردم جواب بدن و شفاف سازی بکنن. همه سعی میکنیم یه جوری بازی رو به نفع دیگری در واقع رقم بزنیم. این دو تا سوال من داشتم، دوست داشتم که عزیزان جواب بدن.
خب آقای نظامی شما اگر نکته‌ای داشتید خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب خیلی متشکرم. مطابق ببینید، من اول خدمت آقای میرحسینی بگم، کاش که ایشون حرفو نمی‌زد. گزارشگران، گویندگان، تهیه کنندگان، نیروی انسانی یک رسانه ابزار نیستن.
نه ایشون در مورد رسانه بیگانه گفتن، گفتن که اونجا باهاشون
من توضیح میدم دیگه. حالا شما ایشون گفتن گوش کنم، شما
این بود درست،
همسالای میرزایی، آقای فردوسی پور، شما، خودشون، بنده و هر کی، اینها افرادی هستن که تمام این مواردی که در بخش آخر صحبتشون گفتن به لحاظ اینکه سربازان رسانه امروز جنگ نرمه، اینم در اونجا معنی پیدا میکنه. پس اینکه نمیشه بگیم قیاس محل فارجه، سرمایه همه جا سرمایه است. این حرف رو من نمیپذیرم از ایشون و به نظر من تو این بخش یه جوری نادیده گرفتن واقعیت هاست و ایشون از آقا رضا این توقع رو حداقل ندارم، چون آدم پرتلاشی بوده، از خیلی مراحل گذشته تا به اینجا رسیده. عنوان مدیر رادیو ورزش توقعم اینه که از نیروی انسانی حمایت کنه، دفاع کنه و این مهمه. امروز تو دنیا آقای میرسنی جنگ محتواست. محتوا رو کی درست میکنه؟ همین رسانه ها. رسانه ها ابزارش کیه؟ نیروی انسانیه. آقای مولایی رو کی به جامعه معرفی کرده؟ رسانه ها معرفی کردن. امروز کی باید از این وضعیت دفاع کنه، مردم رو روشن کنه؟ رسانه ها باید این کار انجام بدن. شما چرا این حرفو میزنید؟ نکته بعد، فرمایش اینجوری اینجا میپذیرم. بله، در بحث دیپلماسی رسانه‌ای و ورزشی، منم این توضیح بگم دیگه آقای رضا، من که شما صحبت کردین گوش کردم دیگه. پس این موضوع رسانه ها کاملا مشخصه. نگاه ابزاری خیلی نگاه اشتباهیه و میدونم که حتما اشتباه لوپی بوده و نگاه شما این نیست. الان آقای فردوسی پور شعر بزرگیه، چرا باید خونش بشینه؟ چقدر اعتبار داره؟
اجازه بدید رد نشیم. ولی متوجه عرض من نشده، اگر با دقت گوش می‌کردید.
شما میگید تصمیم شخصیه، در حالی که تصمیم شخصی نیست. ایشون در یک رسانه مقابل انقلاب ایستاده داره کار میکنه.
بعد شما اینها رو میبرن به عنوان ابزار ازشون استفاده میکنن، بعد از مدتی هم کنار میگذارن.
اینم همینجوری دیگه، اگه نگاه اونه اینم همینه. ولی موضوع اینه که اینا ارزش
آینه زمین ببخشید آینه زمین
حالا من تو دیپلماسی ورزشی و ارزش ما تمام کنم.
ببین یه نکته وجود داشت تو صحبت های امیر حسینی، من اینو عرض
کردم. قرار نیست از رئیستون هی حمایت کنید، بذارید منم عرض
کنم. آقا این فایل شما میتونید گوش کنید، ولی این جمله این بود، این که بعد از مدتی به اونها با نگاه ابزاری نگاه میشد و کنار میگذارنش، این بود واقعا.
ورزشکارم همینه دیگه،
شما دارم اینو فایل حتما گوش کنید ببینید اشتباه لوپی نه. شما درست میکنم
متوجه شدم. در صورت ارزش نیروی انسانی مشخصه، تصمیم شخصی نیست. تصمیم شخصی وقتی که شما ضرری برای کشور نداشته باشه، ولی وقتی میره رسانه‌های مقابل وای میسی کار میکنی، آقای میرحسینی، آدمایی که ما تربیت کردیم میرن اونور، این تصمیم شخصی نیست. یعنی ما خودمون داریم میدون میدیم به دشمن، پس ما این جنگ محتوا رو داریم اینجا واگذار میکنیم. این بحث خیلی مشخصه و میدونم که تا حدودی شما قبول دارید. اما دیپلماسی ورزشی فرمایشیشون من قبول دارم. بله، ما در خیلی موارد باید دستگاه ورزش ما در حوزه دیپلماسی ورزشی یک برنامه بلند مدت و به فکر و نه مقطعی، من صحبتیشون رو میپذیرم، جایی که حرف حساب آدم باید قبول کنه، کار نشده. آقای مولایی بله باید بهشون توجه میشده. عرض میکنم نابسامانی که حالا در سرپرستی و رفت آمد آقای درخشان و بعد مدتی بلا تکلیفی و بعد اومدن آقای میراسمایلی بوده، واقعا اون ساختاری نبوده که این قهرمان. من به مدت ها میدونید که من نامزد انتخابات فدراسیون جدا بودم، میدیدم آقای مولایی گاهی وقتا سر به سرش میذاشتن فلانی به ممار ایده. خیلی جوان خوب، ساده، خیلی جوان عاشق وطن، عاشق کشور. ولی ما مشکلمون نه در مورد آقای مولایی، در مورد خیلی از قهرمانان اینه. این روزی آقای رسول خادم من یه حرفو میزد، میگه من در المپیک آتلانتا بعد از 26 سال که طلا گرفتم، همه اومدن با من عکس ناختن و بعد من تنها ترین آدم اون سالن بودم. یعنی این رفتارهای نتیجه گرایی و بی‌توجهی به وضعیت قهرمانمون، وضعیت روحیش، وضعیت معیشتیش، اینا حرفای درستی، من حرفایشون رو میپذیرم و باید این ساختاری باشه، ساختار تامین کننده باشه. الزاماً مسئله مالی نیست، مسئله تربیتیش هست، مسئله همراهیش هست، مسئله روانکاویش هست. این کاملا این حرف درسته، هیچ فراری به جلوی هم نیست. منتها در بعضی بخش‌ها من احساسم اینه، یک سکوت‌هایی هست، یک در واقع گذشت‌هایی هست، طرف به هر دلیلی ورود نمی‌کنه، این کار انجام نمی‌ده. ما جلسات کمیسیون رسانه‌ای داریم و خود آقای میرحسینی تشریف داره، خیلی شفاف، خیلی راحت از رسانه آقای اسدی جالب شما بدونید. حالا از اتالی تشریف داریم، ما از آقای مدنی به دفعات خودی مسئول روزنامه کیهان دعوت کردیم خدمتشون باشیم که هم ورزش در اونجا بحثا. در این دوره من واقعا میگم خیلی دوره رسانه‌ای تری کار میشه، بحث میشه، خیلی صریح مسائل گفته میشه. بخشی از ورزش اگر موفق میشه رسانه ها هستن، اگر موفق نمیشه بازم رسانه ها هستن. خب. توی خیلی از جاها من این فرمایشات ایشون رو توی این که برنامه مدونی نبوده میپذیرم، قبولم دارم، ولی موضوع اینه که ما الان در این زمانه ای که الان قرار گرفتیم، همه عرض من اینه، کش دادن این موضوع، دنبال مقصر گشتن که آقای میرسمالی امروز شما مقصری، خیلی خب آقای میرسمالی هم برمیداریم، اصلا کاری میکنیم که اونا دوست دارن، منم ضعفای آقای میرسمالی رو یه جایی قبول دارم، دوستش هم دارم، آرش دوست قدیمی ما، ولی موضوع اینه که ما دیگه ادامه ندیم، هزینه هامونو بیشتر نکنیم، کاری نمیریم.
آقای نازمی، یعنی همین امروز آیا ما برای مثلا خدای نکرده فدراسیون کشتی یا هر فدراسیون یا تکواندو آیا برنامه‌ای داریم که
حتما فکر شده؟ ببینید یه بخشایش حتما فکر شده، من حالا نمیخوام اینجا یه بخشش هم
باید نمیخواد جزئیات رو بگم چون سیاست های کلی وزارت،
ولی حتما واقعا فکر شده. ببینید ما در همین، به شما خیلی راحت بگم، در همین مسابقات نور سلطان حداقل پیش بینی بود 5 کشتیگیر رژیم صهیونیستی مقابل کشتیگیر ما قرار بگیرن، و جالب آقای مولایی این رو میگفت در گفتگوهاش، یعنی ببین اونام دارن روش، آقای مولایی کارش جدوه، ولی ببین این موضوع هم شما حتما دیدید دیگه، ویدیویشون رو دیگه، میگه که موضوع بعدی کشتیه که در نور سلطان، یعنی ببینید آینده نگری به حرکت اونها در اینجا هست، ولی ما متاسفانه اینجا متفرق هستیم، اینجا متاسفانه به هر دلیلی، ممکنه خدای نکرده من یک دلخوری از آقای درخشنده داشته باشم، اولین کاری که میکنم تو رسانه میام یه جوری یک نکته به آقای درخشنده میگیرم که این خیلی بده، ما باید ملی فکر کنیم، کشورمون ببینیم، منافع کشورمون رو ببینیم، همه به هم کمک کنیم. نازمی هم ضعف داره، آقای میرسنی هم ضعف داره، شما هم ضعف داری، آقای اسدی هم ضعف داره، ولی ما همه متعلق به این مملکتیم.
آقای نازمی یه نکته دیگه ای رو که دوستان رسانه‌ای به من تذکر دادن، میگن که الان تو رسانه‌های اسرائیلی، ببین اینا بگم فقط چون مهم بودش، اونها دارن با زبان فارسی توییت میکنن و دارن در واقع یه جورایی خط و نشون میکشن، یا در واقع حتی ارائه طریق میکنن، دیپلماسی ورزشیشون رو دارن گوشزد میکنن. آیا متناسب با اون وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک ما هم داره جواب میده؟ آیا پاسخگویی متناسب داره؟ آیا جنگی که اسرائیل با ایران راه انداخته توی فضای دیپلماسی ورزش، ما هم متناسب با اون سیاست گذاریمون رو کردیم یا خیر؟
یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی ورزشی رسانه ها هستن. خب. ما نیاز نیست رسانه اختراع کنیم، توانش هم نداریم.
بلد.
ما شبکه محترم پرس تی وی رو داریم، مجموعه روزنامه های انگلیسی زبانمون داریم، کلی هم داریم تولید محتوا می کنیم
در بخش ورزش و سیاست ورزشی.
خب همین رو فقط باید زحمت بکشن، حوزه بین الملل ما هم داره این کارا رو تولید محتوا میکنه، فقط زحمتش یه ترجمه است، یک برگردانه و یه ارتباط. الان شبکه پرس تی وی، خود شبکه سحر توی کشور آذربایجان، ببینید چقدر بیننده داره، مجموعه صدا و سیما الان چند زبون داره پخش میکنه. نیازی نیست ما رسانه اختراع کنیم، همین تولید. عرض کردم امروز جنگ
رسانه نه، من عرض این هست که آیا پیام رو میتونید برسونید به جبهه مقابل یا خیر؟
آقای درخشان، من حرفم که زدم گفتم جنگ امروز جنگ محتواست، جنگ تولید محتواست، ما داریم تولید محتواشو با همه کاسیامو، با همه گرفتاریامو، با همه اشکالاتی که وارد، من حرف های میرسنی میپسندم، در خیلی از تصمیمات ما پیوسته رسانه‌ای نداریم. من دارم به شما عرض میکنم یه اتفاق میفته، بعدش از اونم انتظار داریم مثلا آقای نازمی بیاد اینجا رو جمع کنه و فلان کنه و بیسار، که آقای نازمی و مثل آقای نازمی یا رسانه ملی یا هر کی، این غلطه. ما اصلا آینده نگری اینجوری نداریم، من که اینو میپذیرم، این حرف درستیه، ولی میخوام بگم با همه این مشکلاتی که داریم، داریم تولید محتوامون رو میکنیم، از اون ورم ما منتظر هستیم که رسانه های حرفه‌ای مثل صدا و سیما، مثل رسانه هایی که توی این حوزه اسم و رسمی دارن، توانایی دارن، اینها بیان کنار هم جمع شیم، از یک استراتژی استفاده کنیم. بحث من اینه، ولی اگه قرار بشه من اینجا خیلی منم یه توییتر را بندازم مثلا شروع کنم، چقدر تاثیر داره؟ کی باید این رو به اطلاع بقیه برسونه؟ رسانه های بزرگتر مثل رادیو ورزش، مثل تلویزیون، این مهمه. ما امروز داریم تولید محتوا رو با همه مشکلاتی داریم انجام میدیم، با کمک دوستان رسانی، با همه فاصله‌ای که
خیلی معتقد هستن که تناسب نداره با جبهه حریف دیگه.
من دارم خب به این لحاظ که در خیلی جاهای دیگه هم تناسب نداریم، مگه داریم؟ مگه اون بالاخره اونا قدرت
بازی، به هر حال این حوزه پرحاشیه‌ای شده و البته نیاز داره به یک کار مضاعف.
حالا من اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم، میدونم وقت شما کمه، ما باید همه کنار هم قرار بگیریم
بدون شک،
کمک کنیم. ورزش مقابل رسانه است، نه رسانه مقابل ورزش. همه ما بر یک کشتی سواریم، این کشتی اگر میخواد به سرمنزل مقصود برسه، همه با قدرت تحمل و مدارامون میبریم بالا، تفاوت‌ها رو تحمل کنیم، به عقاید هم احترام بذاریم، گفتگو کنیم، در نتیجه کشورمون نتیجه بگیره. اگر نه بخوایم هر کدوم که میرسیم از مدار انتقاد صحیح سازنده غیر مغرضانه بیایم بیرون، میدونین چی میشه؟ به جای اینکه تخلیه روانی در سطح ملی اتفاق بیفته، آرامش ایجاد بشه، بدتر و بدتر میشه. همه این چیزی میشه که اونا منتظرن، یه خود قوت هم به ما میگن که داریم تو مسیرشون حرکت
میکنیم. آقای اسدی، شما اگه نکته‌ای راجع به این مطالب دارید بفرمایید تا بعد ما یه جمع‌بندی هم از بحث داشته
باشیم. به نظر من باز به جای خوبی رسید. اول از این من به سهم خودم از رادیو ورزش به اصطلاح تشکر میکنم که تو این حیطه ورود کرد.
خیش.
چون به هر صورت مدت‌ها بود ما تو این زمینه حرف نمی‌زدیم و مردم توقع دارن از رسانه. بله، آقای ناظمی به دلیل اینکه الان ماهیتاً تو جایی هستن دارن دفاع بیشتر از اون بخش میکنن، ما چون تو رسانه هستیم برای خودمون یه رسالتی رو مثلا تعریف کردیم که باید به مردم اطلاع رسانی بکنیم. به نظر من ورود رادیو ورزش خیلی خوب بود، جای تشکر داره و ما بازش کردیم. من به این بخش از صحبت اعتقاد دارم، قبول دارم این حرف که باید الان با همه توان بیاییم به میدون، همه با هم کمک بکنیم و خب میتونه محور این ماجرا به نظر من وزارت ورزش و تشکیلات ورزشی ما باشه، به عنوان کسی که مورد هدف قرار گرفته بیاد روشنگری کنه به بقیه به اصطلاح بخشایی که میتونن بهش کمک بکنن. همونجوری که آقای ناظمی هم گفتن محتوا بده. ما میگیم متاسفانه هفته پیش یه هفته راجع به این موضوع صحبت کردیم، غیر از آقای احمدی کسی روی خط نیومد، جوابگو نبود. اینا به هر صورت خاصه مردم است، ما باید بهش تمکین کنیم، باید قبول کنیم این مردم دیگه مثل گذشته نیست، خیلی از مسائل رو بتونیم بپوشونیم و مردم ندونن. از منابع مختلف به سلام این اخبار دسترسی پیدا میکنه، مثل این ماجرایی که الان 3-4 روز خبر تعلیق اومده و تقریبا همه میدونن. هنوز وزارت ورزش خب میدونم شاید دارن مثلا تلاشایی میکنن برای به قول من تعدیل این، من میپذیرم، اما میخوام به شما بگم 3-4 روز این خبر اومده و همه مطلع هستن. ما اگه بخوایم سکوت بکنیم قطعا مورد خطاب مخاطبانمون قرار خواهیم گرفت. همه میدونن شما چرا نمیدونید. اینا مسائلی بود که به ذهن من رسید که خدمتتون میگم. البته من بازم اصرار دارم که این مشکل دیگه، اگر این موضوع رو ما امروز عنوان نمی‌کردیم، یعنی این عنوان نمی‌شد، قطعا این مقابله با کشتی هم شاید صورت نمی‌گرفت، شاید در کاراته هم ما یه همچین موردی رو داشتیم. خب این کاری که رادیو ورزش و رسانه انجام دادن به نظر من یه تلنگری بود که شاید مثلا باعث بشه حتی کمک بشه به آقای ناظمی و دوستانی که اونجا تولید محتوا میکنن یه مقدار فعال‌تر باشن یا حتی امکاناتی در اختیارشون بیشتر قرار بده. من میدونم به هر صورت آقای ناظمی هم تو تشکیلاتی که هست معذوراتی داره، محدودیتایی داره، برای تولید محتوا نیاز به نیروی متخصص داره، شاید نداشته باشه. خب وزارت ورزش با این تلنگری که زده میشه میدونه که اینجا جای مهمی هست و به اصطلاح امکانات در اختیار آقای ناظمی قرار بده که بتونه این تولید محتوا رو برای روشنگری و اینکه مخاطبان رو راضی بکنه رو در اختیارش قرار بده.
درسته. آقای میرحسینی، یه نکته توی صحبت های آقای ناظمی بود که نوع پرداخت رسانه ها به این دست اتفاقات موجب میشه تا حدودی دست در واقع وزارت ورزش یا مسئولان حوزه های مختلفی که به شکل به ورزش ارتباط پیدا میکنن برای حریف رو بشه و عملا موقعیت مناسبی که میشه نوعی پاسخگویی متناسب و به موقع را داشته باشیم رو زیر سوال ببره. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا واقعا به این شکل اتفاق میفته؟ آخه
در کدوم مورد بوده که حالا نهادهای ورزشی و متولی امر ورزش برنامه مشخصی ارائه دادن یا برای اون نیاز به هماهنگی رسانه‌ای بوده؟ ما چون یه میخواد به انفعال کشیده شده این مسائل ورود کردیم و الانم واقعا اگر وزارت محترم ورزش با این خود با این مصداقی که الان پیش اومده و موضوعی پیش اومده دست رو دست نگذاره و از موضوع انفعالی خارج بشه و موضوع تهاجمی بگیره، رادیو ورزش قطعا در کنارشون هست برای بیان این مواضع، شفاف سازی اطلاع رسانی به موقع مردم. ببینید، صحبت از منافع ملی میشه، منافع ملی ما حول اعتقادات و ارزش ها و آرمان هاست که شکل میگیره و معنا پیدا میکنه. این منافع ملی تحت هیچ شکلی و شرایطی در هیچ عرصه‌ای، چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در حوزه اجتماع و فرهنگ و از جمله حوزه ورزش نباید خدشه دار بشود. نهادهای متولی برای این مسائل چه برنامه ریزی داشتن، چه برنامه هایی رو پیگیری کردن، در کجا دست یاری به سوی رسانه مثل رادیو دراز کردن و ما پس زدیم؟ ما آمادگی کامل دادیم در قالب مناظره ها، در قالب گفتگوها، شفاف سازی. بزرگوار رئیس فدراسیون الان 2 هفته است دوستان ما هی تماس میگیرن، ایشون رد تماس میکنه، در یه جام ظاهرا فرمودن که من صحبت نمیکنم. خب پس کی باید بیاد این فرایند رو در مورد یک فرد توضیح بده که شاهد تکرار نباشیم؟ شفاف سازی یعنی این، اعتماد سازی یعنی این. ما به هر حال آمادگی این رو داریم، رسانه وظیفش هست به عنوان در واقع چشم و گوش مردم مطالبه گری کنه، شفاف سازی کنه، اعتماد سازی کنه تا این جنبه وفاق شکل بگیره، همبستگی شکل بگیره و ما بتونیم با شکل در حقیقت یک ید واحده بریم و با دشمن مقابله کنیم در حوزه رسانه. و من قطعا و قلبا معتقدم تا زمانی که ما انفعال داشته باشیم همیشه منتظر خواهیم بود که یک اتفاق بیفته و حالا واکنش نشون بدیم. باید موضع ما تهاجمی باشد. اگر بنده جای مسئولین بودم، حالا به عنوان یک عضو کوچیک، حتما فدراسیون جودو اطلاعیه میداد، از فدراسیون جهانی جودو جدا میشد و این رو به عنوان دخالت سیاست در ورزش مطرح میکرد، یک کمپین را مینداخت، یک پویش را مینداخت از کشورهای دوست، از در واقع همراهان ما تو عرصه ورزش. و برای این آقای ویزر که دست نشانده اسرائیل هست و همه هم میدونن، واقعا آبرو و اعتباری نمیگذاشت. آقای باخ رو میورد وسط و خیلی جاهای دیگر. الان در فیفا هم داره همین شکل داره میره، در ایفسی داره همینجور داره میره، عربستان به همین ترتیب داره سوء استفاده میکنه از این مسائل. ما دست و دست گذاشتیم تا ببینیم انشالله در آینده چه خواهد شد. برای همه دوستان آرزو موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از شما جناب امیر حسینی، با شما خداحافظی میکنیم. اما بحثمون رو با این نازمی و
آقای اسدی در امیر حسینی. من قبل از اینکه امیر حسینی بره فقط خیلی ازش تشکر میکنم. من واقعا این گفتگو بهم چسبید به عنوان آدمی که خود رسانه رو میشناسه. و جدن آقای شاهابادی معاون صدا آقای علی عسکری با تقدیر کنه از آقای امیر حسینی، که اتفاقا مشکل همینجاست. یعنی ما زمینی که انفعال رو میپذیرم، گاهی وقتا این مارپیچ سکوتی که برخی مسئولین دارن، حالا به هر دلیلی یا ناتوانن یا نمیخوان پاسخ بدن، رو میپذیرم در برخی موارد. از اون برم رسانه ها باید تحمل و در واقع این اجازه رو بدن که پخش بشه و صحبت بشه. و رادیو ورزش خوشبختانه من شهادت میدم که هم همراه بوده، هم این تحمل رو داره. نمونش هم امروزی که آقای اسدی عزیز اشاره کردم. ممنونم و انشالله که این روال خوب ادامه داشته باشه و بتونید با قدرت ادامه بدید. این خیلی خوب. از شما ممنونم. اگه زودیم فقط من یکی دو نکته مونده آقای میرحسینی وقتشون نگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید من یه خواهشی دارم آقای درخشنده. بله. حالا جنبندی کنم.
بله.
من گاهی وقتا میبینم که مجموعه رسانه ها توقعاتی رو ایجاد میکنن تو جامعه که اصلا این دستاندرکار بنده خدا قادر به تامینش نیست.
خب.
به دفعات دیدم. یعنی در حوزه های مختلف یک جوری این گفته میشه، یک سطحی رسانده میشه که من با اون ادعایی که به قول آقای اسدی حالا در کار بنده فرمودن و نگاه درستی هم دارن و یا اون مسئول میبینم، اون کار میبینم، حالا نه صرفا در ورزش، در خیلی بخشا، بعد اون مسئول این ایجاد توقعی که ایجاد میشه میخوره به نابسامانی که خب قابلیت اجرا نداره. در نتیجه همه این مسائلی که شما میبینید ازش خارج میشه. البته من وعده دادن رو میذارم این مقدار کنارا. بالاخره مسئولیت باید بیاد وعده بده و بعدم در موعد وعده ازش بخوان که ببینن چیکار انجام داده. این برای مخاطب آرامش آفرینیش خیلی موثره، خیلی موثره. ولی توقع ایجاد کردن با اون چیزی که واقعیت‌های اون سیستم نیست، اون مجموعه نیست، به نظرم این یکی از اون گره‌های مهمیه که رسانه‌ها ایجاد می‌کنن و بعد همینا به ورزشکار
میاد. آقای رازمی حالا من یه سوال رو می‌خوام
اینو واقعا به شما بگم.
اینو
به دفعات دیدم. یعنی دیدم که توقع ایجاد شده. مثال دارم میگم، ببینید بدون تعارف بگم، فوتبال خب یه ورزش متفاوتیه تو دنیا، درآمدهای وحشتناک داره. اینو ما میایم بحثشو مطرح میکنیم، بعد خیلی از ورزشکارا میان همسان سازی میکنن. خب بعد اصلا اون رشته، جمعیت اون رشته، جایگاه اون رشته، فدراسیون جهانی اون رشته قابل قیاس نیست. ولی برای اون ورزشکار اصلا هیچ جور حظ نمیشه که بابا وزارت ورزش یا اون مجموعه کمیته ملی المپیک نمیتونه نگاه یکسانی به شما داشته باشه، بخاطر اینکه اون امر اجتماعی اون ورزش خیلی با شما تفاوت داره. ولی همین موضوع ساده رو کلی زمان شما رو میبره، کلی تنش ایجاد میکنه، کلی بلنگون آدم گیر میاره و علیه وزارتخونه، علیه کمیته ملی المپیک، علیه ورزش کشور، علیه کشور مصاحبه میکنه که همه جور خودش رو راحت کنه، به خاطر اینکه مثلا میگه آقا چرا فوتبال اینجوری، چرا من اینجوری نیستم.
آقای نازمی چون زمانم کمه، بذار من دو سوال از شما بپرسم. ما نیم ساعت تازه وقت اضافه هم گرفتیم. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. یه نکته این که توی صحبت های دوستان بود، من دوست دارم اینجا شما پاسخ بدید. این قضیه صحت داره که ابتدا با رفتن مولایی مخالفت شده از سوی شورای برومرزی، با وساطت معاون وزیر این مجوز صادر شده؟
هر آن چه که ببینید آقای معاون وزیرم بر اساس صحبت‌های آقای میر اسماعیلی، ببینید رئیس فدراسیون اومد گفت، خودش هم میگفت، ببینید داستان اینجوری بود، حتما شنیدید فکر کنم تو همین برنامه شما هم گفته شده.
نه.
اصلا یک طراحی مفصلی آقای ویزر کرده بوده که حتی در اجلاس جهانی که یک موضوع فکر کنم چیزی هم داشت، عدم تبعیضی همچین چیزی، اصلا موضوعش دقیقاً همین موضوع بود که ایران و اسرائیل به خاطر حروف الف با کنار هم بشونن و یه بحث اینجوری
رابطه مخالفت شد و نرفتن.
بله، با آقای میر اسماعیلی گفته شد خب ایشون نران، حضور پیدا نکنن. به این دلیل که خب بالاخره شما باید این همون دست دشمن رو بخونی یه جایی دیگه. این که خب از این ور از اون ورم خود آقای میرسمالی آقای بریمانلو باید میرفت که کاملا مشخص بود وضعیت جدولش چیه. برای آقای مولایی ایشون خب اصلا این جوان به درجه ای رسیده بود که به نظر میاد کنترل خارج شده بود، یعنی میبینیم ما داریم از انتهای ماجرا صحبت میکنیم که خب وضعیت خاصی پیدا کرده بود. آقای میرسمالی هم اومدن به شورای برو مرزی، در اون شورا منم یه عضویتی دارم و بعدش هم توضیحی که آقای معاون دادن و به مجموعه که آقا ایشون من میتونم بره اونجا، در اختیار من هست و هیچ با من خیلی راحت به دفعات به خود من گفارش که ایشون تنها الان با من ارتباط داره، حتی بعد از این ماجرا که ایشون از اردو جدا شده بود و با همین بحثا هم گفته شده و خب ما اینجا رئیس فدراسیون برای ما مسئولیت تام و کمال داره دیگه و در این موارد بود این پاسخ.
خب در واقع این ماجرا پس اتفاق افتاد. آقای داوزنی هم موافقت
خب کردن. ببینید الان شورای برمزی کارش چیه؟ در واقع فهرست اضافه رو میارن، رئیس فدراسیون میاد یا نماینده فدراسیون میشینه دفاع میکنه و قانع میکنه. فقط هم آقای داوزنی نیست، یه مجموعه از معاونین از وزارت خارجه هست.
خب الان خود شما فکر میکنید الان همین توضیحی که آقای میرسمایل داده واقعا الان من شما توضیح دادید فکر کنم خیلی قانع کننده نباشه دیگه. یه ورزشکاری به قول خود شما تو روزهای آخر رفتاراش خیلی نامتعادل بوده.
امروز دارم این حرفو به شما میزنم که دارم بیشتر میبینم. ببینید من که با همه ورزشکارا یا مجموعه که همش ارتباط ندارم، ما
این یه مورد شما یه خودتونم در جریان بودید ظاهرا.
نه به این شکل امروز دارم به شما عرض میکنم. آقای میرسمایلی مجرای ارتباطی ما بود دیگه.
ما به اذان داریم نزدیک میشیم. یه سوال دیگه بپرسم. اونم این که خود شما به عنوان یه چهره رسانه‌ای، حالا جدا از مسئولیتتون، اینو اینجور پاسخ بدید. یه چهره رسانه‌ای وقتی میبینیم مثلا ده ها رسانه صاحب نام اونور دارن تو این حوزه کار میکنن، به نظرتون برای آسیب نرسیدن به سیاست های وزارت ورزش و جوانان رسانه های رسمی باید چه کنن؟ باید ما سکوت کنیم تا زمانی که شما ساکتید یا باید وارد شد؟ اینو خیلی در واقع خلاصه و
ببینید من با گردش پیام موافقم.
خب
با سکوت و انفعال و سانسور و اینها بسیار مخالفم، همیشه هم این کاری کردم. اتفاقا من میگم این باید در سطح همه رسانه ها باشه، پاسخ منطقی به انتظارات خاصای مردم. اصلا همین موضوع ایجاد آرامش میکنه، همین موضوع ایجاد آرامش میکنه. ولی
خب
از اون برم ببینید ما یه چیزی داریم به نام ژورنالیسم سیاه. من گاهی وقتا با این
آقا شما
وضعیتی به وجود میاره، صرفا هم در نظر رسانه های رسمی نیست، در همین شبکه های اجتماعی مردم. مسئول ما رو من دیدم در چنان انفعالی بنده خدا رو گرفتار میکنه، از موج تهمت و تحریف و هر اتفاق. اونم یه آدم زندگی داره، همه زندگیشون که
بالا به زمان اذان دقت کنید، زمان خیلی کمه
و این آدم رو در یه مارپیچ سکوت فرو میبره. خب. و این آدم اولین چیزی فکر میکنه میگه فعلا بذار سکوت کنیم ببینیم چی میشه. این گرفتاریه. یعنی ما باید از این منم کیفیت حرفه‌ای رسانه‌هامون رو برای انتقاد صحیح، برای انتقاد عالمانه، سازنده و به موقع. ببینید این به موقع مهمه. الان گاهی وقتا ممکنه همین صحبتای من و شما کردیم همین یکی بره برداره بگه بفهمه اینم سخنگوی وزارت خونه که داره همین میگه، اینم دوباره یه داستان دیگه بشه. شما به آخرین مقاله فدراسیون جهانی جودو نگاه کنید، ببین چه سناریویی داره اینا.
بله آقای لازمی خیلی متشکرم، دیگه اصلا زمان نداریم.
خیلی متشکرم، برنامه خوبی بود.
زنده باشید. از شما هم سپاسگزاریم که تو این بحث شرکت کردید. آقای اسدی از شما خیلی ممنونم، شما رو خیلی هم معطل نگه داشتیم، بسیار سپاسگزارم ازتون.
اتفاق خوبی بود، من ممنونم باز از رادیو ورزش که وارد این
شد. درود به شما و به شما خداحافظی. دوستان خداحافظ.
در محضر دوست.
و اینک تلاوت آیات 17 تا 29 سوره مبارکه دخان توسط قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عبادي وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ بكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون تبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
و اینک مؤذن زنده یاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی از آن میگوید:
Allah.